أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر أمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که مرحوم شیخ انصاری فرموده بودند که از روایاتی که در ذیل آیه شریفه انت اجرنی ثمانی حجج انی اریدو ان انکه که انت اجرنی الا انت اجرنی ثمانی حجج استفاده میشه که احکام شرع سابق لازم العمل هست تا جایی که منعی ازش نیامده باشه. البته مرحوم شیخ با تعبیر اشعار تعبیر کردن. صحبت سر این هم بود که چرا این روایاتی که ایشون اشاره دارن چه روایتی هست و چرا ایشون تعبیر اشعار کردن. عرض کردم دو تا روایت تو این زمینه هست میتونه ناظر به اونها باشه. یک روایت روایتی هست که آقای حکیم اشاره می کنند که در اون روایت در مورد اینکه اجاره شخص میتونه خودش رو اجاره بده صحبت شده که نقل های مختلف اون اجاره داشت. احمد محمد ابن ابی نصر، صفوان، همسال اینها، که محصلش این بود که اجاره باید شخص علم داشته باشه که قدرت بر انجام اون عمل رو داره. و حضرت موسی چنین علمی رو داشتن ولی ما چنین علمی رو نداریم. خب این روایت اول بود. روایت دوم روایت محمد ابن عمرو عن عمار الساباتی بود که روایت بود که همون محمد ابن عمرو عن عمار چیز در کافی جلد 5 صفحه 90 وارد شده بود که سه تا روایت اینجا باب و کراهیت اجاره رجل نفسه سه تا روایت بود. روایت دومش مورد بحث ما بود. خب اینجا به تناسب ما گفتیم این تو این باب دو سه تا روایت هست. این یه بحث هم سندی اینها دارن هم بحث دلالی دارن. این دخالت داره این بحث دلالی در این بحث ما نهنفی. اون روایت مورد بحث ما روایت ابن سنان عن ابی عبدالحسن علیه السلام بود. قال سألته عن الاجاره فقال صالح لا بأس به اذا نصح قدر طاقته قد آجر موسی علیه السلام نفسه و اشترته فقال ان شئت ثمانیه و ان شئت عشرا فانزل الله عز وجل فيه ان تهجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك. خب حالا روایت بعدی روایت احمد عن ابی عن محمد ابن عمرو عن عمار الساباتی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یتجر فان هو آجر نفسه اعطی ما یثیب فی تجارته فقال لا یعاجر نفسه ولیکن یفترض الله عز وجل و یتجر فانه اذا آجر نفسه حضر علی نفسه الرزق. خب مرحوم شیخ طوسی، حالا اول بحث متنیش رو عرض بکنم. این روایت دومی که اینجا هست محمد ابن عمروش رو در فقیه تحت عنوان محمد ابن عمرو ابن ابوالمقدام ذکر کرده. این روایت رو آورده محمد ابن عمرو ابن ابوالمقدام و از احتمال زیاد هم از کافی گرفته، چون هم روایت قبلی رو، این روایت قبلی امرد ما نحنفی روایت قبلی رو، اینا رو هر دو رو با هم آورده، روایت مورد بحث ما رو با تعبیر محمد ابن خالد البرقی عن محمد ابن سنان عن ابی الحسن علیه السلام آورده، اون ابن سنانش رو تفسیر کرده به محمد ابن سنان، ابیهش رو به محمد ابن خالد برقی، یعنی به جای تعبیراتی که یه مقدار ابهام دارن تعبیرات واضح‌تری رو گذاشته. این محمد ابن عمرو هم ایشون تشخیص داده ظاهراً محمد ابن عمرو ابن ابی المقدامه، به خاطر همین به جای محمد ابن عمرو محمد ابن عمرو ابن ابی المقدام گذاشته، ولی ظاهراً مراد از محمد ابن عمرو محمد ابن عمرو ابن سعید هست، همچنان که آقای قفاری در حاشیه فقیه الان دفتم نیست، ولی حاشیه تهذیب ایشون دارن. بعد ایشون میگه السند موثق على الظاهر من کنه محمد ابن عمرو ابن سعید المدائنی ثقه، این که معاذ محمد میگم الان فقیه رو نمیدونم ایشون آقای قفاری تو حاشیهش چیزی دارن یا ندارن، ولی توی حاشیه تهذیب این مطلب رو دارن و همینم هم درسته. من مراجعه کردم مواردی که ابی یعنی احمد ابن ابی عبدالله از پدرش از محمد ابن عمرو نقل میکنه، این موارد رو ببینم این محمد ابن عمروهاش جای قرینه‌ای داریم برای اینکه مراد از محمد ابن عمرو مشخص کنه. سه تا روایت رو دیدم که ویژگی های شما شد، یکی محاسن جلد دو صفحه 490 رقم 572 در عن ابیه عن محمد ابن عمرو قال سألت ابا الحسن رضا علیه السلام، این روایت محاسن اینجا تو مشابه همین سند تو تهذیب جلد یک صفحه 172 رقم 492 وارد شده که سند این شکلی احمد ابن محمد عن محمد ابن خالد البرقی عن محمد ابن عمرو ابن سعید عن ابی الحسن رضا علیه السلام، این شکلی که قبل، البته قبل از اونم همون روایت با تعبیر احمد ابن محمد ابن خالد عن محمد ابن عمرو ابن سعید نقل شده که ظاهرا احمد ابن محمد ابن خالد محرف احمد ابن محمد ان محمد ابن خالده، محمد یکی قبل از ان بوده یکی بعد از ان بوده، از محمد قبل از ان به محمد بعد از ان پرش قلم شده، احمد ابن محمد ابن خالد در اومده. در کافی فراوون احمد ابن فراوون که میگم در مواردی احمد ابن محمد ابن خالد محرف احمد ابن محمد ان محمد ابن خالده، اونم همین از این محمد به محمد پرش کردن هست. خب این احمد ابن محمد ان محمد ابن خالده که تو استفسار با همین لفظ نقل شده که ما فل استفسار جلد دو صفحه 490 رقم 572، یه بحثای این سنت و تهذیب داره که من حالا واردش نمیشم. این یه مورد. مورد دوم در کافی جلد چهار صفحه 55 رقم 2 بعد از یه روایتی که از احمد بن ابی عبدالله نقل میکنه میگه و انه عن ابیه عن محمد بن عمرو عن عبدالله بن عبان قال سألت ابا الحسن الاول علیه السلام، عبدالله بن عبان، این عبدالله بن عبان شیخ محمد ابن عمرو ابن سعید که محمد ابن عمرو زیاد هم همونه، شیخ اونه تو بصائر صفحه 430 رقم 8 محمد ابن عمرو زیاد ان عبدالله ابن عبان زیاد، تو رقم 11 تو همون صفحه رقم 11 هم محمد ابن علی ابن سعید الزیات هست که علیش محرف امره، محمد ابن عمرو ابن سعید الزیات ان عبدالله ابن عبان هست. خب اینم صفحه 515 رقم 37 هم مشابه این سند هست که ازش استفاده میشه که محمد ابن عمرو از عبدالله ابن عبان الزیات نقل میکنه که اون محمد ابن عمرو داره که محمد ابن عمرو الزیات. این هم دوتا روایت. سوم احمد ابن ابی عبدالله البرقی عن ابیه عن محمد ابن عمرو عن کرام، اختصاص صفحه 11 در کامل الزیارات باب 23 حدیث 16 یه روایتی از محمد ابن عمرو ابن سعید زیاد نقل کرده، بعدش میگه قال محمد ابن عمرو حدثنی کرام عبدالکریم ابن عمر. تو این باب 23 راه حدیث 16 بود. کامل الزیارات باب 69 حدیث 3 هم محمد ابن عمر زیات ان کرام هست، خصال صفحه 236 رقم 78 هست. خب اینه که این مطلب که آقای غفاری یادداشت فرمودن در حاشیه تهذیب و احتمالاً در حاشیه فقیه این مطلب داره نداره؟ نه. خب در حاشیه تهذیب این مطلب درسته. دست شما درد نکنم. خب اینجا مرحوم تو بعضی روایات استفاده میشه که اجاره دادن، این که شخص خودشو اجاره بده مکروهه. از بعضی روایات استفاده میشد، همین روایت مورد بحث ما تعبیر میکنه صالحون که انه کراهتی نداره. خب اینا جمعش چیه؟ بعضی ها خب هم کردن بر کراهت، ممکنه عبارت مرحوم کلینی که باب رو باب و کراهت اجارت رجل نفسه اشاره به همین باشه که حمله به کراهت شده. خب مرحوم خب این اشکال مطرح کردن که لازمه این که این مطلب کراهت داشته باشه این هست که بگیم معامله‌ای که حضرت شعیب و حضرت موسی علیه السلام بستن مکروه بوده و این خیلی دشوار هست که ما ملتزم بشیم که یک معامله مکروهی انجام دادن. خب حالا ممکنه ما شخصی مثلا جواب بده بگه معامله مکروه، بالاخره گاهی اوقات شرایط جوری هست که حضرت شعیب مثلا کسی دیگه نداشته و تنها راهی که میتونسته تضمین داشته باشه برای اینکه این کار انجام بشه انجام یه همچین معاملهی بوده و معامله مکروه احیانا در جایی که یک ضرورتی باشه از اون کراهت خارج میشه و این بحثا رو اینجوری ممکنه کسی دنبال کنه. مرحوم شیخ طوسی یک وجه دیگری ذکر کرده که ما از تلفیق این وجه شیخ طوسی و وجه اول میتوانیم یک وجه دیگری رو مطرح کنیم. مرحوم شیخ طوسی میفرماید که این تعبیر شیخ طوسی رو من از روی خود شیخ طوسی بخوانم. حالا سب کنه من بحث کنم. خب این مرحوم شیخ طوسی یک توضیحی میدن، این توضیح در واقع یک پاسخی هست از اون اشکال وجه اولی که ذکر شد. ایشون ابتدا روایت همین محمد ابن عمرو انمار ساباتی رو نقل میکنن، بعد روایت ابن سهان عبد الحسن رو نقل کردن، بعد قال محمد ابن الحسن، محمد ابن الحسن لا تنافی بین الخبرین لان الخبر الاول محمول على ضرب من الكراهیه دون الحذر والوجه فی کراهیت ذلک انه لا یأمن ان لا ینسهه فی عمله فیکون معصوما وقد نبه على ذلك الخبر الثانی من قولی لا بعث اذا نسه قدر طاقته. میگه بند خدای کسی که بر خودش کار میکنه به طور طبیعی، خب زور اون مقداری که توان داره انجام میده، ولی وقتی بر دیگری داری کار میکنی که نه اون مقداری که متعارف هست و توانداری انجام نمیدی. خود همین زمینه هست برای اینکه انسانی که برای دیگری کار میکنه که نه حق اون صافکار رو ادا نکنه، و اینی که نه کراهت در صورتی هست که ایمان نباشه از اینکه لا یعمن به اصطلاح کار رو برای دیگری به قدر خوبش انجام بده. و حضرت موسی علیه السلام این ایمنی براش وجود داشته، این ایمنی براش وجود داشته که به مقداری که چیز هست کار میکنه. حالا منهای بحث به اصطلاح پیامبر بودن، ممکنه به خاطر علاقه‌ای که به حضرت شعیب پیدا کرده بوده. شخصی که بگی کسی علاقه پیدا میکنه، این باعث میشه که اون کار رو انجام بده، و به خاطر حال منهای حتی علاقه، به خاطر اینکه مصلحت زندگی خودش این بوده، به هر حال دامادش بوده و مصلحت زندگی خودش رو بر این میدیده که این قسمتی از زندگیش بوده. در واقع به یه معنا تعبیری که انتعجارین سمان الهجرشون یک نوع زندگیه، چون با هم زندگی میکردن، اصلا اونا قسمتی از زندگی خود حضرت موسی علیه السلام بوده، نه چیز جدایی نبوده. این بوده که این به یه معنا اجاره نفس نبوده، اصلا به یه معنا اجاره نفس نبوده، چون ایمان بوده از این که میگم حالا منهای بحث پیغمبری خدا و پیغمبر بودن حضرت موسی، که اون موقع حضرت موسی پیغمبر هم نبودن، ولی منهای این بحث ها و این که بگیم حضرت شعیب بگیم مثلا ایمان بود، اینا رو بذاریم کنار. به حسب شرایط عادی هم در این شرایط حضرت موسی علیه السلام ایمان بوده از این که بس کمکاری کنه، و از کمکاری ایمان بوده. پس بنابراین کراهت که ما میگیم یک قیدی داره که اون قید کراهت در مورد حضرت موسی نیست. این هم جمعی که مرحوم شیخ کردن. یه جمع دیگه ای از روایات ممکنه استفاده بشه، اون اینه که از این روایت عمر محمد ابن عمر استفاده میشه که کراهت اجارت الرجل نفسه ارشادیه نه مولوی. میگه کسی که خودش رو اجیر دیگری میکنه قرار میده، این روزی رو بر خودش تنگ کرده. اگه خودش برای خودش کار کنه روزی رو، میگه تو این روایت بعدی میگه که طرف اصلا سوالش هم همینه، میگه که من اگه بر خودم کار کنم اون مقداری که در میارم، الان اجیر دیگری هم بشم همون مقدار به من میدن. حضرت میگه نه، برو بر خودت کار کن. میگه تو خیال میکنی که همون مقداری که میتونی کار کنی بهت اجرت میدن، نه، اگه بری کار کنی بیشتر گیرت میاد. در واقع اشاره به این دارم که تصور نکنید که، یعنی اگر بر خودتون کار کردید خداوند روزی رسان هست، بیشتر از اون مقداری که برای دیگری کار کنید بهتون داده میشه و امثال اینها. این خب حالا اگر در یه جایی شخصی نیاز به اون بیشتر نداره، اصلا نمیخواد بیشتر گیرش بیاد، یه موقعی هست هدفش این هست که پول بیشتر گیر بیاد، علتی هم که خودش اجاره داده به تصورش این بوده که اگه اجاره نده بیشتر از این گیرش نمیاد، به طوری که اگر بگن که اجاره ندی خودت بر خودت کار کنی بیشتر گیرت میاد، میره بر خودش کار میکنه. امام علیه السلام میگه که خیال نکن که اگر خودت رو اجاره ندی و بر خودت کار کنی پول بیشتر گیرت نمیاد. نه، بر خودت کار کنی پول بیشتر گیرت میاد. اون در جایی هست که شخص میخواد پول بیشتر گیرش بیاد. ارشاد به اینه که راه رسیدن به درآمد بیشتر کار کردن بر خود انسان هست. ولی خب یک کسی اصلا نمیخواد درآمد بیشتر داشته باشه، و به خصوص در داستان حضرت موسی علیه السلام بحث درآمد نیست، بحث این که حضرت موسی میخواسته زندگی راحتی داشته باشه. یک، به هر حال شرایطی که حضرت موسی داشته شرایطی بوده که میخواسته یک زندگی روبراهی داشته باشه از یه طرف، از یه طرف دیگه خب درآمد این زندگی رو هم داشته باشه. بهترین چیز به حضرت موسی همین بوده دیگه، که 8 سال یا 10 سال اون هم همسر در اختیارش هست، هم خب مکان زندگی هست، پناهگاه داره، همه چیزهایی که میخواد دیگه، اصلا بیشتر از این میخواد که چی. و اون 8 سال 10 سال هم مقداری بوده که اون امنیتی که احتیاج داشته تأمین بشه. حضرت موسی میگفته بعد 8 سال 10 سال دیگه برگردم کیش چیزی شده، یا شون رفته که چه گذشته‌ای بوده و امثال اینا، اصلا از همه اون الانه که دستم، چه بسا فرعون تیز شده باشه مرده باشه و امثال اینها. این که به طور طبیعی میگه 10 سال اگر ما دور باشم از محلی که اون حادثه اتفاق افتاده و اینها منتظرن که منو بگیرند و امثال اینها، که انه اون داستان مشمول مرور زمان شده. و برای حضرت موسی علیه السلام اصلا چیزی نبوده، به اصطلاح آرزویی نداشته که چیز بیشتری گیر بیاره، میخواسته همسر در اختیار داشته باشه و چیزش رو هم بتونه بپردازه، مهریه همسرش رو هم بتونه بپردازه، زندگی خوب هم داشته باشه. خب همه چیزا، حضرت شعیب که پیامبر خدا هست و پیر هست و هم خدمت به او میکنه که هم دنیاش آباده هم آخرتش آباده دیگه، برای حضرت موسی علیه السلام بهتر از این چی عرض کنم خدمت شما. بنابراین داستان حضرت موسی البته از روایت استفاده میشه که مشکلی که حالا یک بحث این هست که بیشتر گیرش میاد یا کمتر گیرش میاد، اون یه مشکل که اون حالا اون مشکله. یه مشکل بحث این هست که در واقع یک مشکل دیگری در مورد هم مشکلی که من و شیخ بهش اشاره میکنن، اون اینه که کسی که خودشو به دیگری اجاره میده زمینه کمکاری در موردش وجود داره. بنابراین انسان در جایی که زمینه کمکاری وجود داره مکروهه. خب همین استدلال شیخ همینه که در امت از این مطلب استفاده میشه. حتی در زمان حضرت موسی و حضرت شعیب هم علتی که برای حضرت موسی و حضرت شعیب مکروه نبوده اجاره نفس، این بوده زمینه کمکاری وجود نداشته. عرض کردم منهای بحث پیامبری حضرت موسی و حضرت شعیب، منهای حضرت بحثا، شرایطی بوده که این زمینه کمکاری وجود نداشته. بنابراین معناش اینه که در جایی که زمینه کمکاری وجود داشته باشد مکروه هست اجارت و نفس. خب این استدلال شیخ همینه، این تقریب استدلال. حالا این تقریب چرا مرحوم شیخ تعبیر اشعار کرده، این رو داشته باشید. من میخوام دفعه کلمم یه بحث جانبی بکنم، بعد بحث این و روایت بعدی رو بعداً مفصل فردا صحبت میکنیم. من ایام ماه رجب هست، به تناسب دعای رجبیه من مکرر بحثای در مورد دعای رجبیه کردم. من فهرست بعضی بحثایی که در مورد دعای رجبیه مطرح هست رو عنوان میکنم
بعضی بحثاشو قبلا هم کردم، فقط اشاره میکنم. امروز میخوام یک دو تا نکته جدید رو طرح کنم. نه ندارم، عرض کنم خدمت شما. یکی این که در مورد دعای رجبی همین یه دعای معروف داریم، یا من ارجو که در ماه رجب راوی میاد خدمت امام علیه السلام. یا من ارجو نقلای دیگه هم داره، برای اینکه ما یا من ارجو رو توجهش بکنیم باید همه نقلها رو کنار هم بگذاریم و نقل های مشابه یا مرتبط، حالا در یه روایتن دو روایتن، روایتی که یا من ارجوح توش داره همه رو با همدیگه باید یک کاسه نقل کرد و با همدیگه سنجید. تو این نقل ها راویاش ممکنه یکی باشن، ممکنه یکی نباشن. راوی یا راویان حدیث رو که در نقل های مختلف وجود داره، هم راویانی که در این نقل های مختلف هست، هم متوجه به کتب رجالی ببینیم که آیا این راویان یکی هستن، دوتا هستن، تعریف داره نداره، امثال اینها، این بحثا رو باید دنبال کرد. اینا من الان دنبال نمی کنم. خب اینم مطلب دوم. مطلب سوم این که حالا اون متن معروفی که در اقبال مرحوم سید ابن طاووس وارد شده، اون متن معروف نیازمند به توضیح از چند جهت داره. یکی این که راوی میاد خدمت امام علیه السلام، امام از امام دعا درخواست میکنه، امام علیه السلام میفرمایند که بنویس بسم الله الرحمن الرحیم یا من ارجوه لکل خیر. بعد امام میگه یا من ارجوه لکل خیر و امر سخط انده کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرف و تهنن منه و رحمه، اعتنی و سألت ایاک جمعی خیر الدنیا و جمعی خیر الاخره، و صرف اندی و سألت ایاک جمعی شر الدنیا و شر الاخره، فانه غیر منقوص ما اعطیت و زدنی من فضلک یا کریم. میگه تا اینجا رو تعبیر، بعد میگه حضرت دست بر ریش مبارک گذاشت و با حرکت دست دادن و هوا یلوز به سبابته این دعا را خوان. این دعا ظاهرش این هست که یا من ارجو از اول، حضرت دست بر ریش از اول گذاشتند، بنابراین متن معروف دست بر ریش از اول گذاشتند و دست رو هم از همون اول به حالت یلوز و به سبابته حرکت دادند. و میگه پس گفت یا ذل جلال و اکرام مقال بعد از ذلک، یا ذل جلال و اکرام، یا ذل جلال و اکرام، یا ذل نعمه و الجود، یا ذل من و التول، حرم شیبت علی النار. ببینید از این تعبیر استفاده میشه که اولا امام علیه السلام از اول دست مبارک رو ریش گذاشتن و دست رو حرکت دادن و یلوز به سبابته. ثانیا اصلا امام علیه السلام به اون راوی نگفتن تو این کار رو انجام بده، خودشون این کار رو انجام دادن. جزو دعایی که به راوی دستور داده باشن که بنویس این نیست. خب حالا که نیست، آیا ما حتما بعضی گفتن که این اختصاص به امام علیه السلام داره؟ شاید این، نه، ما اصل در افعال امام علیه السلام عدم اختصاص به امام است. یه بحث اصولی اینجا هست. اون بحث این چیزی که می‌خواستم امروز روش تکیه کنم اینه. اون بحث اصولی اینه که افعال امام علیه السلام اصل اولی درش اختصاصی نبودنه. اینه که آیون میگن که فعل امام و تقریر امام اینها هم حجته. یعنی فعل امام و تقریر، که تقریر عبارت هست از سکوت امام، در واقع هست دلالت سکوت امام علیه السلام. هر دوی اینها، حالا فعل رو من بیشترش تکیه میخوام بکنم، فعل امام علیه السلام حجته. اگر قرار بود که اختصاصی بودن حکم به امام علیه السلام مطرح باشه، هیچ فعل امام علیه السلام هیچ وقت حجت نخواهد بود، شاید مخلوف امام باشه. بحث اینه که اصل اولی اینه که این فعل مخصوص امام نباشه، یک به عنوان یک اصل اولی که پیشفرضی هست در حجیت فعل امام به عنوان یک سنت. البته اونی که بخوام بگم اینه، فعل امام ولو حجت هست ولی اطلاق نداره. اطلاقش بستگی به این داره که در کل در اون نکاتی که وجود داره یه ویژگی‌های خاصه‌ای وجود نداشته باشه که احتمال اختصاص حکم به صنف خاصی وجود داشته باشه. ما این احتمال وجود داره که ما نمیخوایم بگیم که این عمل مربوط به شخص امامه، ولی ممکنه این عمل مربوط به ریش سفید ها باشه. حرم شیبتی علی النار یعنی ریش سفید، شیبه معنی ریش سفیده، نه مطلق ریش، نه مطلق مو، به معنی ریش سفیده. میگه ریش سفید من رو خلاصه بر آتش دوزخ حرام بدار. اصل این که دست به ریش گرفتن به نظر میرسه یک نوع شفیع قرار دادن ریشه. فلانی دست به ریش شد، یعنی تو رو به اینجور ریشم قسم. ریش سفید احترام داره. من شاب شیبتن فل اسلام، تو روایات در مورد کسی که ریشش رو در اسلام سفید کرده، ریش سفید حرمت داره. این که امام علیه السلام دست به ریش گذاشتن که انه میخوان بگن که خدایا تو رو به حق این ریشم، دارن خدا رو به حق ریششون قسم میدن، واسطه قرار میدن ریش سفیدشون. البته عرض کردم هرچند امام علیه السلام به هر حال شأنشون اجل از این بندگان هست و اصلا قابل قیاس با بندگان نیستن، ولی با توجه به این که اصل اولی در افعال امام علیه السلام عدم اختصاص هست، ما این احتمال رو ولی میتونیم مطرح کنیم که اون مقداری که مسلم هست اون اینه که پیرمردها که ریششون سفید، یعنی ویژگی اینه ریش سفید، کسی که ریش سفید داره اون میتواند این ذیل هست، ذیل مربوطه و همچنین این رفتار، این عمل، یعنی دست به ریش گرفتن،
حتی
متنش هم اطلاق نداره. یعنی اون تکیه ذیل روایت اصلا برای غیر پیر مردها و ریش سفیدها خوندنش مأثور نیست. اون دعای عمومی این که امام علیه السلام به راوی نگفتن چه بسا علتشون بوده، جوان بوده ریش سفید نداشته. قطعه اخیرش مربوط به پیر مردها بوده. ما این که مربوط به پیر مردها بودن رو این مقدارش، یعنی ما بخواییم بگیم قدر مسلمش در مورد پیر مردها هست، این که بگیم اختصاص به امام علیه السلام داره اصل اولی اونو نفی میکنه، ولی دیگه نمیتوانیم با این اصل اولی اختصاصش به پیر مردها رو نفی کنیم، خصوصا با دو قرینه. یکی امام علیه السلام به راوی نگفت تو این رو انجام بده، ثانیا چی؟
دعان،
ولی امام علیه السلام نگفته اینو بنویس، خودش انجام داده، نگفته ثم افعل هذا، امر نکرده. در مقام تعلیم اون ذیل رو به مخاطب تعلیم نداده. ظاهر قضیه این است که میخواد بگه که اون ذیل مربوط به تو نیست، اون ذیل مربوط به خودمه. فعل امام علیه السلام البته میگم حجیت داره، ولی حجیت فعل امام در جایی که احتمال عقلایی برای اختصاص به صنف خاصی هست اون رو نمیتوانیم احتمال رو نفی کنیم، که به خصوص با تعبیر حرم شیبه تل النار این مطلب. البته اگر روایت اطلاقی داشت ما حرم شیبتی رو میتونستیم تعویل کنیم به این امید که انشالله ریش من سفید میشود و پیرمرد میشوم و موقعی که در مرگ میخوام از دنیا برم با ریش سفید از دنیا میرم، یعنی من رو عاقبت به خیر از دنیا ببر، با ریش سفید گناهکار از دنیا نره. اونا تعویلاته. حرم شی بدر النار ظاهرش این هست که بالفعل ریش سفید داره، میگه همین ریش سفیدی که الان در دست گرفتم و دارم به درگاه شما شفیع میآورم اون رو حرم شیبتی علی النار. خب اینه که به نظر میرسه اون ذیل روایت اصلا مربوط به خصوص پیر مرد هاست، اختصاص به پیر مرد هم شاید نداشته باشه، بشه در مورد پیر زن و امثال اینها، چون سفید بودن اختصاص به پیر مرد نداره، موی سفید حالا چه پیر باشه، اون شاید خصوص شیبه به معنای ریش نیست، به معنای موی سفیده، و در مورد پیر زن هم ظاهرن بشه همین رفتار رو کرد، بگیم که ریش چیز نه، امام علیه السلام دست به ریش سفیدشون گرفتن، ولی حرم شیبت علن نار اون نکته ای که هست که انه این موی سپیده من رو داره چیز قرار میده، به ما هو موی سپید، به ما هو موی سپید، اون نکته اغلایی که اینجا موده گرفتن یعنی شفیع قرار دادن موی سپید، میگه منی که یک عمر سن و سالی گذشته و مو سفید کرده، سفید شدن مهمه، یعنی سفید کردن نشانه این است که عمری از من گذشته. اینه که شاید بتوانیم این رو در مورد پیر زنهایی که موی سفید دارن رو هم تعمیم بدیم و بگیم که این رو هم میشه گفت و موی سفید رو در دست بگیرن و به موی سفید در واقع حرم شیبته، یعنی این موی سفید من رو. این هم نکته. اصلا همین که گفتن سنت نه، این مسلم بوده که فعل سنت یعنی فعل معصوم و قول معصوم و چیز من، این به عنوان یک چیز نه، خود این کتاب های اصولی برخواسته از ذهنیت متشرعه است، از خودشون که در نیوردن، ذهنیت متشرعه این بوده که فعل معصوم میگه در حجۃ الوداع پیغمبر هر کار میکرد مردم انجام میدادن، پیغمبر هر کار میکرد مردم انجام میدادن، حتی تا جایی که مردم خیال میکردن که کنار ناقه حضرت موقف هست، حضرت فرمود العرفات کلها موقف کنار ناقه من، چرا اومده دور ناقه من جمع شدید، و حضرت اینجوری کل العرفه کلها موقف، ذهنیت این بوده که سلو کما رأیتمونی اصلی، نمیدونم این ذهنیت های ولکم فی رسول الله اسوتون حسنم، حالا اون اسوتون حسنم یه مقداری با یه نفر جمله بحثایی داره، حالا من نمیخوام در مورد اون اسوه فعلا بحث کنم، ولی عرض کنم خدمت شما چی میخواستم عرض کنم، اینه که اصل اولی این یه نکته، نکته دیگه در مورد تکون دادن انگشته و هوا یلوز به سبابته. اینجا من از یکی از بزرگان نکته‌ای رو شنیدم، ایشون این احتمال رو مطرح میکرد که این یلوز به سبابته یک رسم اون زمانی بوده، بحث موسمی باشه، بنابراین در الان این استحباب نداشته باشه، ولی به نظر میرسه که نه، این یک روایاتی ما داریم در مورد آداب دعا، تو کافی مراجعه کنید یه بابی هست میگه تضرع چگونه حرکت در دست دادنه، میگه جایی که شما میخواهید مثلا از خدا بخواهید که فلان کار رو نکنه این شکلی کنید، یعنی خدایا عذاب نفرست با پشت دست، اگه یه موقعی میخواهید بگید خدایا بیریز تو دست دستم پر کن، این شکلیه که انه آدم با خداش داره چیز میکنه، زبان با زبان بدن و زبان، یک نوع صمیمیتی در این رفتارها هست، دست بلند کردن، حالا اینا هم این یلوزو به سبابته حالت التجاء پناه آوردنه، حالا بعضیا چیز میکنن که اندن مثلا حیواناتی که دم تکون میدن این اشاره دم تکون دادن، حالا من اونا رو نمیخوام بگم حتما این هست یا نه، از باب دم تکون دادن و امثال اینها باشه، ولی به هر حال از اون روایات یه روایت مفصلی تو این باب هست، کافی مراجعه کنید، روایت مفصل آداب مختلف، نمیدونم در رحبت اینه، تضرع اینه، امثال اینها، ظاهر اینها اینه، اینها اینه آداب شرعیه و مخاطبینم نمیدونستن، نه اینکه آدابی بوده اونا میدونستن، امام داره تعلیمشون میده. بحث این هست که دعا فقط یک قول نیست، حرکات بدن انسان هم شرعاً یک حرکاتی استحباب پیدا کرده که امثال اونها باشه، که انسان موقع دعا کردن این به نظر میرسه احساس نزدیکی و یک نوع صمیمیتی بین انسان و خدا هست. خدای بده 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 بده، مثلا خدا نه 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 نه، دستاشو داره بالا میکنه، نه 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 نه، نفرست نفرست، میگه وقتی از کلی میترزی این شکلی کن به خدا، خدا من ناش بیچارم انگار دستکون دادم، مثل آدم من احساسم اینه که دستکون دادم مال کس بیچاره که داره میلرزه، لرزش دسته یلوزه به سبابته. صلی الله علیه و سیدنا و نبی امام محمد.